بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در شرایط نماز بود. یکی از شرایط نماز عرض کردیم ستر عورت. در رابطه با ستر عورت ما 8 مسئله رو عنوان کردیم. مسئله اولی که عنوان کردیم این بود بحث لزوم ستر عورت در نماز بود. لازم مصلی در نماز عورت خودش را بپوشونه. مسئله دوم این بود درس کردیم مراد از عورت در مرد چیست؟ مراد عورت را از عورت را عرض کردیم اینی که آلت مردانگی و بیزتین را و مقعد و اون مخرج قائط را مرد باید هنگام نماز بپوشونه. مسئله سوم این بود که مراد از عورت در زن تمام بدنشه. تفاوت داره این بحث با مردها. زن باید موقع نماز تمام بدن خود را بپوشونه مگر اون مواردی که استثناء شده، مثل دست ها تا مچ و پاها تا قوزک پا و همچنین قرص صورت. مسئله چهارم ما این بود که لباس مصلی و مکان او باید قصبی نباشه بلکه مباح باشه. مسئله ششم در مورد این بود که لباس مصلی از اجزای میته نباشه. هفتمین مسئله لباس مصلی اگر مرد هست از طلا نباشه. و همچنین لباس مصلی آخرین مسئله این بود که از حریر خالص نباشه. در مسئله مستند این مسائل عرض کردیم نسبت به مسئله اول که لزوم ستر عورته، خب مسئلهش ادله فراوانی داشت که ستر عورت لازمه. روایات بودن که در این رابطه علاوه بر این که ضرورت دینی است روایات رو بررسی کردیم. امروز رسیدیم به مستند مسئله دوممون و اون اینه که عورت در حق مرد فقط همون مقداریه که عرض کردیم، بیش از این نیست. یعنی باید مرد در نماز فقط آلت خود را و همچنین بیزه های خود را و مخرج قائط خود را بپوشونه، بیش از این لازم نیست. حتی ایشون میفرماید حتی لازم نیست اجان خودش را در نماز بپوشونه. به این معنا اگر کسی نماز میخونه و شخص مصلی است، فاصله بین مخرج قائط و بیزه هایش اگر در این فاصله، حتی اگر لباسش به دلیل اینکه پارگی داره اونجا اگر پیدا باشه، ایشون میفرماد هیچ مانعی نداره. سوال اینه به چه دلیل اشکال نداره؟ خوب دقت کنید. میفرماد چون ما وقتی به روایات مراجعه میکنیم، روایات تنها دلالتی که میتونن داشته باشن بر همین همون مقدار باید پوشونده بشن، بیش از این رو دلالت نمیکنن. بنابراین اگر ما بخوایم بیش از او را پوششش را لازم بدونیم، احتیاج به دلیل داریم و مقداری که فقط دلالت میکنه همین مقداری که مرد باید همون سقوز به خودش را بپوشونه. و اما نسبت به زنها چی؟ در مورد زنها عرض کردیم تمام بدن باید پوشیده بشه. مشهور بین فقها هم همینه. میتونیم از روایات هم استفاده کنیم که ستر عورت یعنی پوشوندن بدن لازمه. خب روایاتی رو ذکر میکنن که یه شخصی است که چیزی همراهش لباس نداره ولی یه ملحفه ای داره. امام میفرماد مانعی نداره، خودش رو در اون میپوشونه، سرش رو بپوشونه و بعد نماز بخونه. بعد از امام سوال میکنن حالا اگه پاش بیرون اومد چی؟ امام میفرماد اگه نمیتونه پاش بیرون بیاد و او را بپوشونه مانعی نداره. پس از روایت میتونیم استفاده کنیم که زن باید بدن خودش را بپوشونه، چون امام میفرماید این ملحفه را دور خودش بپیچه به گونه ای که پوشیده بشه در ملحفه. اما سوال اینه، ما مواردی را استثناء کردیم، یکی صورت بود، یکی دست ها بود و یکی مچ پاها بود، اینها به چه دلیل؟ میفرماید نسبت به صورت ما میتونیم با توجه به اینکه در روایاتمون وقتی که کلمه خمار ذکر شده، خوب که این که زن باید موقعی که نماز میخونه سه لباس داشته باشه. یکی از اون لباس ها خماره. خمار به او روسری های بلندی میگفتن که عرب ها روی سرشون زن ها مینداختن، سر خودشون رو میپوشوندن. حالا در این که آیا اونها زیر گردن رو هم میپوشونه یا اینکه نمیپوشونه، اون یه بحث جداگانه‌ایه. ولی اونچه که مسلمه اینه که وقتی این خمار رو بر سر مینداختن، قدر مسلم اینه که قرص صورت باز بوده و آشکار بوده. بنابراین وقتی امام در روایت میفرماید که زن از خمار استفاده کنه و از پیراهن استفاده کنه و از چادر، و با توجه به این که خمار به گونه ای بوده که قرص صورت پیدا بوده، معلوم میشه که پوشوندن صورت در نماز لازم نیست. این یه نکته. اما نکته ای که وجود داره اینه مچ دست ها به چه دلیل؟ یا پا اگر طاقوزک پا مقدار پایین پا آزاد باشه و دیده بشه نماز باطل نمیشه، اون به چه دلیل؟ میفرماد اولا اون روایاتی که دلالت میکنن زن باید خودش را بپوشونه نمیتونن تا این اندازه را دلالت کنن که حتی باید مچ دستها را هم بپوشونه. ثانیا اگر ما از مجموعه روایات یه قوسی بکنیم، نمیتونیم از مجموعه روایات این استفاده را بکنیم که حتما باید پاره بپوشونه، اون مقدار پایین پاره. چرا؟ چون تنها روایتی که ممکنه کسی بهش استناد بکنه همون روایتی است که در مستند سه ذکر شده و اون این شخص چیزی نداره، یه ملحفه‌ای داره، امام میفرماد خودش رو در اون ملحفه بپوشونه. در اون روایت وارد شده اگر پای زن بیرون بیاد وقتی ملحفه رو در اطراف خودش پوشونده، امام میفرماد وقتی قدرت نداره پا رو بپوشونه مانعی نداره. اگر شبهه بشه که معلوم میشه در حالی که انسان قدرت داره باید تمام پا پوشیده بشه، میفهمن نه، اون روایت تنها دلالتی که داره اینه که باید پا پوشیده بشه، اما اصلا دلالتی بر مقدار پا نداره. پس ادله دلالت میکنن بر این که باید پا پوشیده بشه، اما اینکه چه مقدار باید پوشیده بشه از روایات استفاده نمیشه، بلکه اجمالا استفاده میشه که پوشوندن بدن و من جمله پا لازمه. و از اون طرف ادله نمیتونن بیش از مقدار معمول بدن، یعنی غیر از قرص صورت و حتی مچ دست را یا پاهار طاقوزک ثابت بکنن. لذا اون چه که لازمه پوشیده بشه تمام بدنه، به استثنای این موارد سگانه‌ای که عرض کردیم. این دو مستند را دقت کنید، دو و سه، تا انشالله مستند مسئله چهارم را عرض کنیم. و اما ان العورت فی حق الرجل، اما اینکه عورت در حق مرد ما ذکر، همون چیزی است که ما ذکر کردیم، بیزه ها، آلت رجولیت و مخرج قائد، دون مازاد، نه اون چی که بیش از اینا باشه، کل اجان، فاصله بین بیزه ها و مخرج قائد. لذا اگر یه مقداری اون وسط پیدا باشه مانعی نداره. چرا بیش از این لازم نیست؟ فقط همون مقدار. فیکفی لنفی زیاده عدم الدلیل علیها، کافیست برای این که بیش از این را ما نفی کنیم که بگیم لازم نیست، اینه که دلیل بر زیاده نداریم، دلیلی نداریم که بیشتر از این مقدار هم باید پوشیده بشه. و از اون طرف ولی اثبات المقدار المذکور صحیحت و ضراره، اما برای این که اون مقدار را بتونیم ثابت کنیم بله روایت داریم، بیش از او دلیل نداره. و برای اثبات همون مقداری که ما ذکر کردیم صحیحه ضراره است که این صحیحه وارد شده در مورد کسی که لباسش سلب شده، لباس نداره، فاقد شده از این سلبت سیابهو، لباسا ازش گرفته شده، چیزی نداره. امام فرمود و انکان رجلن، اگر مرد میخواد نماز بخونه لباس هم نداره، وضع یدهو علا سوعته، دستش روی آلت خودش بذاره، اون چی که از دیدن او افراد کراهت دارن، ثم یجلسانه، خوب دقت کنید، اگر دستش را روی سوعه خودش بذاره بعد بشینن، فیؤمیان ایماعن، با اشاره، ایماعن یه اشاره کردنی میکنه به این شکل دیگه که نمیتونه بره به رکوع، ثم یجلسان همون جوری حالت اشاره‌ای رکوع، ولا یسجدان ولا یرکعان، پس میشینند، خب نشستن، دستاش رو دو طرف خودش میذاره، ثم یجلسان میشینن همون جوری جلوس میکنن، بعد فیؤمیان ایمان با اشاره نماز میخونه. نشستنی هم دیگه نمیتونه رکوع یا سجده بکنه، ولای از شدان ولای ارکان، نه رکوع نه سجده. چرا؟ فیبدو ما خلفهما، اون چی که پشتشونه دیده میشه، حالا چه بیزه ها چه مخرج قائد، لذا چون دیده میشه لذا باید با اشاره نماز بخونه. پس تکبیر نمازش را ایستاده میگه، دستش را روی مخرج قائدش و آلت خودش میذاره، اونها رو با دست میپوشونه، بعد میشینه، بعد از این که نشستن در حالت نشسته اشاره‌ای سجده و رکوع رو با حالت اشاره انجام میده. اما بیش از این روایت دلالت نداره، فقط میگه سوعته. و اما تحدید عورت المرأة فی الصلاة، اما این که ما تعیین کردیم عورت زن را در نماز به همون چه که ذکر کردیم که تمام بدنشه به استثنای اون سه موردی که عرض کردیم، فهو المشهور. دلیل چیست؟ ممکن است استفاده کنیم این تعیین عورت زن را در نماز به اون مقدار از صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر، المرأة ليس لها الا ملحفه واحده، زنیست، هیچ چی نداره مگر یه ملحفه. کیف تصلی، چجور نماز بخونه؟ قال، امام فرمود، تلتف فیها، خودش رو در ملحفه میپیچونه و تغطی رأسها، سرش رو هم میپوشونه و تصلی، نماز میخونه. خب وقتی نماز میخونه ممکنه پاش بیرون بیاد، فان خرجت رجلها، اگر پاش بیرون بیاد و لیس تقدر علی غیر ذلک، غیر از اینم کاری نمیتونه انجام بده، فلا بأس. امام میفرماید مانعی نداره. پس اجمالا میفهمیم که زن باید بدن خودش رو بپوشونه، چون امام میفرماید تلتف فیها، ملحفه رو در دور خودش بپیچونه. خب سوال اینه صورت چی؟ میفرماید و اما جواز و ابراز الوجه بالمقدار المذکور، اما اینکه جایز است آشکار بکنه صورتش رو به همون مقداری که عرض کردیم، قرص صورت، فلی روایات الخمار، به خاطر روایات خمار، اون روایاتی که میگن زن روسری میتونه استفاده بکنه. مثلا داریم ففی موثقت ابن ابی یعفور، روایت موثقی ابن ابی یعفور داریم، قال ابو عبدالله علیه الصلاه و السلام، امام صادق علیه السلام فرمود تسلل المرأة فی ثلاثه اسوا، زن تو سه لباس نماز بخونه. یک ازار، حکم چادر رو داره، اون لباس بلندی که از سر تا پایین مینداختن رو خودشون. دوم در، پیراهن. سوم و خمار، خمار همون روسری بوده که عرض کردم وقتی رو سر مینداختن این میافتاد روی شانه ها، بلند بوده این لباس روسری، اما صورت رو نمی پوشونده. امام میفرماد لباسش همین خماره، نفرمود که صورت هم باید پوشیده بشه. وقتی میفرماد لباسش خماره یعنی صورت بازه. بل قد یستفاد ذلک من التعبیر بجملته تغطی رأسها، هل تا میتونیم بگیم صورت باید باز باشه؟ چرا؟ چون در روایت بالا داشتیم امام فرمود و تغطی رأسها، سر خودش را بپوشونه. اگر پوشوندن صورت لازم بود امام باید بیان میکرد، معلوم میشه که ملحفه را باید روی سرش بندازه و الا امام میفرمود رأسها و وجهها، صورتش را هم باید بپوشونه، ولی امام بیان نفرمودن. لذا میفرماد استفاده میشود ذالک، این که صورت باید آشکار باشه و ابراز وجه، میتونیم استفادهش کنیم از اون عبارت جمله تغطی رأسهایی که در صحیحه قبلی که خوندیم وارد شد، مراد صحیحه علی ابن جعفر بود از اخیه موسی ابن جعفر. و اما الکفان و القدمان، دو دست تا مچ و پاها چی؟ فیکفی لاثبات استغناه ما، کافی است برای این که ما ثابت کنیم این مقدار استثناء شدن، لازم نیست پوشونده بشه. چی کافی است؟ القصور و فل مقتضی، عجز و قصر و ناتوانی وجود داره در دلیلی که اقتضای پوشش بکنه، چون دلیلی که دلالت بر پوشش میکرد یکی همین روایته که بحث ملحفه بود، این میگه باید بپیچه دور بدن خودش. آیا این شامل دست ها تا مچ میشه وقتی میپیچه؟ شامل پاها تا قوزک پا میشه؟ نمیتونیم بگیم شامل میشه، مهم اینه که یه چیزی دور خودش بپیچونه. اگر اشکال کنید در روایت علی ابن جعفر که این فرف این خرجت رجلها، اگر پاش بیرون اومد، امام فرمود اشکال نداره اگر راه دیگه نداره، پس معلوم میشه باید پا کلن پوشیده بشه. میفهمن نه، تنها دلالتی که اون روایت داره اینی که باید پا پوشیده بشه، اما چه مقدار؟ این مجمله، اجمالا امام میگه پا باید پوشیده بشه. خب به تمام قسمت ها میگن پا، لذا دلالت نداره که حتی باید اون قسمت پا هم پوشیده بشه. لذا میفرماد و ذیل صحیحه علی ابن جعفری که گذشت دلالت نمی کند بر وجوب ستر و پوشش، پوشش اون هم جمیع رجل، همه پا، عند القدره، وقتی که توانایی داره. بله تنها دلالتی که داره اینی که پا باید پوشش داشته باشه، اما چه مقدار؟ دلالت نداره. بل علا وجوب ستر ها فل جمله، بلکه روایت تنها دلالت داره که باید پا اجمالا و فل جمله پوشیده بشه، اما چه مقدار دیگه روایت بیش از این دلالت نمی کنه. لذا نمیتونیم از ادله بیش از این را ثابت کنیم. اون مقدار که مسلمه اینه که باید تمام بدن را بپوشونه، اما دیگه این شامل صورت و شامل دست ها تا مچ و پاها تا قوزک نمیشه. و اما مسئله چهارم ما این بود که لباس مسلی نباید قصبی باشه، همون جوری که مکانش رو هم بعداً بحث میکنیم نباید قصبی باشه. خوب دقت کنید، درسته فقها این فتوا رو دادن در این حال که ما هیچ روایتی نداریم، اما یه بحثی اینجا وجود داره، چه مقدار باید قصبی نباشه؟ آیا حتی اگر یک عرقچین که قدرت ساتریت نداره او قصبی باشه و همراهمون باشه، آیا او نماز رو باطل میکنه؟ یا نه باید چیزی باشه که جنبه ساتریت داشته باشه، بتونه باشه انسان ستر عورت بکنه. لذا بعضی دستمالهای کوچیک این قدرت رو ندارن، جنبه ساتریت ندارن، لذا مانعی نداره، قصبی باشه همراه باشه. اما در مقابل بعضیا معتقدن که نه، کلا نمیشه اون چی که جنبه لبس و پوشش داره در حال نماز قصبی باشه، لذا نماز باطل میشه. ایشون میفهمد به نظر ما اصل این که تستر در نماز لازم ستر عورت بحث نداریم. خوب دقت کنید، بنابر این شخصی که بخواد با لباس قصبی خودش را بپوشاند، میخواد در حقیقت به یک واجبی عمل کند که مقدمات او و ابزار او معصیت و گناهه. تستر واجبه، ولی با چی؟ با یک چیزی که لباسی که قصبیست. چطور میشه یک کار حرام که تصرف در مال دیگری است، این بتونه مستاقی برای یک عمل واجب باشه؟ اون عملی که باید به قصد قربت صورت بگیره واجبه. لذا ایشون میفرماید بله، ما میتونیم ثابت کنیم چون تستر و پوشش واجب است. خوب دقت کنید، بنابراین نباید قصبی باشه، چون قصبی نمیتونه مستاقی برای تستر باشه. اما اگر چیزی نمیتونه کار تستر رو انجام بده، کوچکه، این قابلیت را نداره، با این دلیل نمیتونیم پس ثابت کنیم که نماز را باطل میکنه. لذا پارچه های کوچکی که این خصوصیت را ندارن، قابلیت تستر را ندارن، اگر اینا همراه انسان باشن نماز باطل نمیشه. عبارت دقت کنید، میفرماد و اما الاباحه، اما اینکه لباس باید مباح باشه، فالمعروف اعتبارها فی لباس المصلی، معروف همینه که اباحه لازمه در لباس مصلی، و فی مکانهی، حتی در مکان مصلی، محلی که نماز میخونه نباید قصبی باشه، بالرغم من عدم وجود روایت تدل علی ذلک، با فرض این که هم میدونیم روایتی نداریم که دلالت بکنه بر این که اباحه معتبره، روایت نداریم، اما فقها این فتوا رو دادن. منتها اینجا یه سوال مطرحه، هر چیزی که لباس باشه یا نه، اون چی که میتونه ساتر باشه، میفهمند اما لباسو فقط اختلاف فی المقدار لازم اباحته، اختلاف شده در اون مقداری که اباحهش لازمه، فقیل به اعتبارها فی جمیع اللباس، گفتن اباحه لازمه در همه لباس، فقیل به اعتبارها فی خصوص ما یتحقق بهی ستر العورت دون مازاد، فقط اون مقدار لباسی که ستر عورت با اون محقق بشه، ولی اگر نمیتونه ساتر باشه اون مقدار لباس کوچک، پارچه کوچک، گفتن لازم نیست. گفته شده به اعتبار اباحه فقط در خصوص آنچه که لباسهایی که به وسیله اونها ستر عورت محقق میشه دون مازاد، بیشتر از این رو ما نمیگیم مبطل نمازه. چرا؟ وقد یستدل علی اعتبار، استدلال شده بر این که اباحه لازمه، به این که تستر حیث انه واجب فی الصلاة، تستر خوندیم، ستر عورت واجب در نماز رعایتش. حالا که تستر لازمه، با چی خودم را بپوشونم؟ با یه معصیت به واجبم عمل کنم؟ فلا یجوز ان یکون بالمقصوب، جایز نیست این که تستر عمل واجب با مقصوب محقق بشه. چرا؟ لاستحالت ان یکون الحرام مستاقا للواجب، چون نمیتونه یک کار حرامی مستاقی برای یک عمل واجبی باشه که تستر باشه. یعنی این عمل من قصبه، در این حال واجبم هست، نمیتونه. و نتیجه تو ذالک، نتیجهش اینه، پس اباحه معتبر است، اما نه در خصوص هر لباس و پارچه، بلکه در خصوص اون چی که قابلیت ساتریت برای عورت را داشته باشه، ولی بیش از او لازم نیست. بنابراین همون جوری که در رساله‌های عملی هم مشاهده می‌کنید، بسیاری از فقها معتقدن اون لباسی که قابلیت تستر را داشته باشه، اما اگر کوچک باشه، بعضیا مثال به عرقچین می‌زنن که این قابلیت را نداره که ساتر باشه، اگر قصبی هم باشه مبطل نماز نیست. این هم یک مسئله. اما مسئله پنجم، عرض کردیم لباس مصلی نباید از اجزای حیوان غیر معکول لحم باشه. دلیل چیه؟ میفهمن روایت داریم. و عرض کردیم از اجزای میته هم نباید باشه، ممکنه معکول لحم باشه حیوان، ولی ذبح نشده باشه، میته شده باشه، میفهمد اون هم روایت داریم. نکته بعدی عرض کردیم، از جنس طلا نباید لباس مرد باشه، نمیتونه با انگشتری که طلاست در دستش نماز بخونه. دلیل چیه؟ میفهمد دلیل داریم. اتفاقا در روایت داریم لا یلبس الرجل از ذهب، مرد نباید طلا رو بپوشه. بر همین اساس هم فقها گفتن این حکم اختصاص به مردا داره، شامل زنها نمیشه. و آخرین نکته عرض کردیم که از لباس حریر هم نباید لباس مرد مصلی باشه. او چرا؟ میفهمد اونم روایت داریم که در اون روایت امام میفهمد نباید حتی کلاهش از جنس حریر باشه یک نمازگزار. پس میتونیم از روایات استفاده کنیم که از اجزاء حیوانات غیر معکول نباید باشه، از معکول و لحمهایی که میته شدن نباید باشه، از جنس طلا نباشه و از حریر هم نباشه. اون موقع شرایط لباس مصلی فراهم میشه. عبارت دقت کنید، میفهمد و اما اعتبار و عدم کونهی من اجزاء ما لا یؤکل لحمه، اما این که معتبر است نبودن لباس از اجزایی که گوشت او خورده نمیشود، معتبر از این نباشه. به خاطر موثقه ابن بکیر، سأل زراره با عبدالله علیه صلات و السلام، زراره سآل کرد از امام ان السلات فی السعالبه و الفنکه و سنجابه و غیره، سآل کرد از نماز خوندن در پوست روباه، فنک شبیه به روباه ولی یه مقداری از روباه کوچکتره، پوست بسیار گران قیمتی داره، از روباه به مراتب گران قیمت تر، و همچنین سنجاب و غیر اینها، من الوبر از پشمشون، خود اینها یعنی از وبرشون پشمشون. فاخرج کتابا، امام یک کتابی را از زیر لباسشون بیرون آوردن که گمان میشد که انه املاء رسول الله صلی الله علیه و سلم. زراره میگه تصور میشد، گمان میکردم که این املاء پیامبره که املاء فرمودن و ائمه نوشتن که ان الصلاة فی وبره کل شیء حرام اکله فالصلاة فی وبره و شعره و جلده و بوله و روسه و کل شیء من فاسد، نماز در پشم هر چیزی که اکلش حرام است، کل شیء حرام اکله، هر چیزی که اکلش حرامه، نماز در وبرش، پشمش، شعرش، موش، پوستش، بولش و راس، زوائد بدنش، زائداتش، مدفوعاتش و هر چیزی از او فاسده، نمیشه هیچ کدوم همراه انسان باشه. پس به خوبی دلالت میکنه از غیر معقول نمیشه چیزی همراه انسان باشه. و اما اعتبار ان لا یکون من اجزاء المیته، اما اینکه معتبر است از اجزاء میته نباشه. چرا؟ به خاطر موثقه ابن بکیری که گذشت، حیث ورد فی زیلها، خوندیم این روایت را در مستند 5، زیل همین روایت داره، در آخر همین روایت این را داریم، فان کان مما یؤکل لحمه، حیوان از اون حیواناتی که معکول لحمه، امام فرمود فالصلاه فی ببره، این روایت ادامه داره، و کل شیء من، اشکال نداره، جایز، کی؟ وقتی معکول لحمه، اذا علمت انه زکی، وقتی میدونی تزکیه شده. پس معناش اینه که تزکیه نشده نماز در او جایز نیست. پس علاوه بر این که باید معکول لحم باشه، باید حتما میته هم نباشه. و اما عدم جواز لبس ذهب للرجال، اما اینکه جایز نیست پوشیدن طلا بر مردان، دلیل چیه؟ موثقه عمار از امام صادق علیه السلام، امام میفهمد لا یلبس الرجل الذهب، نپوشد مرد طلا را، ولا یصلی، نماز نخونه در این ذهب، لانه من لباس اهل الجنه، نهی داره میکنه، میگه نپوشه، حق نداره مرد بپوشه تلاره، نباید در اون نماز بخونه، ولا یصلی فی. خب ممکنه بگید اینجا نفرموده که امام باطله، فقط فرموده نپوشه. میفرماد یه قاعده‌ای داریم در رسول، نهی در عبادت موجب فساده، و بذم قاعده النهی فی العباده، با توجه به اینکه این قاعده را اضافه میکنیم که نهی در عبادت مفسد لها، مفسد عبادت، عبادت فاسد میکنه، پس یسقط فساد الصلاه، ثابت میشه که نماز در لباسی که از جنس طلا باشه یا طلای همراه انسان باشه موجب ابطال نماز. چرا ما گفتیم بر مردان؟ میفهمد چون خود روایت داره که لا یلبس الرجل، و وجه تخصیص به رجال، این که ما این حکم را اختصاص به مردا دادیم چون اختصاص الموثقه به ذلک، خود این روایت موثقه اختصاص به مردان داده، چون امام در این روایت فرمود لا یلبس الرجل از ذهب،
پس معلوم میشه پوشش زنها اگر از طلا باشه هیچ منعی نداره. و اما آخرین مسئله که تمام کنیم این بحث را اینه که از حریر خالص نباشه. چرا؟ روایت داریم و اما انه لا یکون من الحریر الخالص، لباس نباید از حریر خالص باشه، به خاطر مکاتبه محمد ابن عبدالجبار میگه کتب تو الی ابی محمد علیه الصلاه و السلام، نامه نوشتم خدمت امام، اساله، سوال کردم از امام، هل یصلا فی قلنسوه حریر محزن، آیا نماز گذاشته بشه در یک کلاهی که بر سر داریم از جنس حریر محزه، یا نه او قلنسوه دیواجن، یا یک قلنسوه ای که از جنس دیواج باشه. دیواج هم همون ابریشم خالص را میگن. فکتب امام در جواب نامه نوشت لا تحل الصلاه فی حریر محزن، در حریر محز نمیشه نماز خون. خوب دقت کنید، ممکنه این اشکال بشه، چرا این حکم اختصاص به مردها داره؟ چرا اینجا که ازش فهمیده نمیشه؟ کدوم این روایت در رابطه با مرده؟ میگه من سوال کردم آیا نماز خونده بشه، امام فرمود نه. اما نداره که مرد زن میفهمد دلیل مسئله اینه. خوب دقت کنید، ما یک روایتی داریم در باب احرام برای حج، در اون روایت امام فرموده زن حق نداره لباس احرامش از حریر خالص باشه وقتی محرم هست، اما صحبتی از نماز نشد. از این که امام اختصاص داده به حالت احرام معلوم میشه اگر حالت احرام نباشه مانعی نداره. خب اگر زن داخل خونه خودشه محرم نیست میخواد نماز بخونه، چه مانعی داره که لباسش از حریر باشه؟ لذا از این که امام در اون روایت فرموده اند که لباس فقط زنی که محرم هست نباید از جنس حریر باشه، معلوم میشه در بقیه موارد منعی ندارد. و اما تخصیص به رجال، اما این که ما اختصاصش دادیم این حکم را هم به مردها نه به زنها، به خاطر موثقه سماعه که لا ینبغی للمرأه، زن حق نداره این که بپوشد ان تلبس الحریر المحض و هی محرمه، و حالی که محرمه. فان التخصیص به حالت الاحرام، این که اختصاص داده امام علیه السلام به حالت احرام، ازش چی فهمیده میشه؟ قد یفهم منه الجواز فی غیرها، ممکنه فهمیده بشه ازش که در غیر محرم بودن زن مانعی نداره. شخص میخواد تو خونه خودش نماز، محرم نیست، حجی نرفته، که لباس احرامی نمیخواد بپوشه، از این روایت استفاده میشه در سایر موارد. اگر لباسی بپوشه که از جنس حریر محض باشه منعی نداره، اما اگر مرد باشه چرا جایز نیست؟ چون امام نهی فرمود لا تحل الصلاه، نهی در عبادت هم موجب فساد عبادته. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.